صفحه 414 صفحه 22 اشارتون حرکت الجسم الاولی بالاراده لیست به نفس الحرکه و اینها لیست من الکمالات الحسیه و للعقلیه و اینما تطلب به غیرها. ابن سینا میخواد در این فرق ثابت کند که فلک یا نفس فلکی اراده کلی و اراده عقلی دارد. برای این منظور ابتدا ثابت می کند که حرکتی که فلک انجام می دهد مقصود نهاییش نیست، بلکه او این حرکت را انجام می دهد تا به هدف دیگر برسد. پس حرکت هدف بین راهیه نه هدف نهایی. بعدن در قسمت های بعدی عبارت که نقل می کنیم ثابت می کند که فلک با این حرکتش نظر به امر جزئی ندارد، بلکه نظر به کلی دارد، یعنی اون کلی را اراده می کند و وقتی کلی اراده شود اراده می شود اراده عقلی. پس فلک اراده عقلی دارد. توجه می کنید دو مطلب گفته شد. اول این که فلک که حرکت می کند حرکت هدف نهاییش نیست، بلکه هدف بین راهیش است. او به خاطر یک چیزی دیگری حرکت میکنه. بعد که این مطلب رو اثبات میکنه میپردازد به اون چیزی دیگر که فلک وقتی میخواد حرکت کنه چه چیزی را در نظر میگیره، امر جزئی یا امر کلی. بیان میکند که امر کلی رو در نظر میگیره با توضیحاتی که گفته میشه، نتیجه میگیره. پس ارادهش اراده عقلیه، چون در نظر گرفتن کلی کار حس نیست. حس نمیتواند کلی در نظر بگیره، حس با جزئی سر کار. وقتی پای کلی رو میان آمد عقل میآید. بنابراین اگر اراده تعلق گرفته به امر جزئی می شود اراده حسی، اما اگر تعلق گرفته به امر کلی باید بشه اراده عقلی. و در اینجا ثابت می کنه که اراده فلک تعلق گرفته به امر کلی نتیجه می گیره. پس اراده فلک اراده عقلی ثابت می شه که برای فلک اراده عقلی می شود. این کل مطلبی می شود. بعد آخر سرم یه تحت موازات سر بود، یعنی توجه داشته باش که من اراده عقلی رو برای فلک ثابت کردن و باید ثابت بشه. اراده عقلی باید برای فلک ثابت بشه. به همین بیانی که من گفتم ارسطو اشتباه کرده که برای فلک اراده جزئی قائله و اراده کلی قائله. تحت هازا سرور اشاره میکنه به دفع کلام ارسطو که توضیح نمیده بشه. البته ارسطو نگفته برای فلک اراده جزئی دارید، گفته نفس فلک نفس منتبه است، اگر نفس منتبه شد ارادهش میشه جزئی. ابن سینا میگه نفسش ناطقه است، اگر نفس ناطقه شد اراده میشه کن. اختلافشون سر اراده نیست، اختلافشون سر نفس. منطقه از طریق اراده میتونن اون اختلافشون حل کنن. او میگوید نفس فلک نفس منتبه هست ارادش می شود دو. ایشون میگه نفس فلک، نفس ناطقه است، پس ارادش می شود کلی که انشالله وقتی رسیدیم این داره ارزان طبطه شدید. مصنف در این قسمت دو تا بحث کرده تا به مطلوب رسیده. یکی ثابت کرده که حرکت مطلوب نهایی و مطلوب اصلی فلک نیست. دوم بحث کرده که فلک معین را اراده نمی کند، جزئی را اراده نمی کند، بلکه کلی را اراده می کند. این دوتا مطلب گفته. بعد نتیجه مطلوبش را که عقلی بودن اراده فلک است نتیجه گرفت. ما باید این دو مقدمه را جدا جدا توضیح بدیم. خواجم همین کاری کرده. دو مقدمه را از هم جدا کرده. عبارت اول ناظر به مقدمه اوله، عبارت دوم ناظر به مقدمه دومه و جدا جدا توضیحش داده. پس الان لحظه که ما داریم اینه که فلک حرکتش مطلوب نهاییش نیست، هدف نهاییش نیست. به تعبیر ابن سینا حرکت فلک حرکت ارادی است، چنانچه در فصل اسبق گفت، در فصل سابقه که مقدمه بود در این فصل، در این فصل که میخونیم، در فصل اسبق گفتیم حرکت فلک حرکت نفسانی یعنی ارادی است. پس حرکت فلک به اراده است. اما بدان که او قصد نکرده حرکت رو به خاطر خود حرکت که حرکت بشود هدف نهایی او، بلکه حرکت رو قصد کرده برای رسیدن به چیزی دیگر، نه برای خود حرکت. یعنی خود حرکت مقصود اصلی نبوده، حرکت وسیله بوده که به مقصود اصلیش برسد. پس حرکت میشه مطلوب لغیره ها، نه مطلوب لنفسها. مطلوب لنفسها یعنی هدف نهایی، مطلوب لغیرها یعنی مقدمه که هدف نهایی نیست، وسیله است، هدف بین راهیه. مطلوب لغیرها یعنی این حرکت رو طلب میکنیم تا از این حرکت به غیر حرکت برسیم. یه وقت نه، حرکت رو طلب میکنیم به خاطر خود حرکت. عبارت ابن سینا این رو شرح کردن، این رو باید اثباتش کنید. خود ابن سینا اثباتش میکنه، ولی کوتاه اثباتش میکنه. یه حرکت از کمالات حسیه و کمالات عقلیه فلک نیست، بنابراین نمیتواند مطلوب حرکت فلکی باشد. همیشه این موجودات متحرک، هر موجودی، حالا موجودات متحرک نه، هر موجودی که ناقص باشه، کاری که انجام میدهد برای به کمال رسیدن. اگر چیزی کمال نباشد به سمت او حرکت نمی کند و کار انجام نمیدهد تا اونی رو که کمال نیست به دست بیاره. همیشه کار انجام میده برای اینکه کمال رو به دست بیاره. و حرکت برای فلک کمال نیست، نه کمال حسی، نه کمال عقلی. پس فلک این کار رو انجام نمیدهد. حتما یک کمالی در پی این حرکت هست که این حرکت رو برای رسیدن به اون کمال انجام هست. یعنی هر موجودی که کاری انجام میده برای کمالی، حتی اونی که معصیت میکنه، حتی اونی که جنایت میکنه، پیش خودش کمالی رو تصور میکنه، ولی در تطبیق کمال در این کار اشتباه کرده، ولی او اینو کمال میبینه و بعد تطبیق میکنه. یه نوع کمالی فاعل میشود بعد اقدام میکنه. پس هر فاعل ناقصی که کار انجام میدهد برای رسیدن به کماله. فلک هم اگر حرکت انجام میدهد باید برای رسیدن به کمال باشه. ولی خود حرکت که کمال نیست به بیانی که خواهیم گفت. بنابراین فلک داره حرکت میکنه نه به خاطر خود حرکته، که حرکت که کمال نیست، به خاطر یه چیزی که در پی حرکت میآید و اون کمال. نمیتونیم بگیم ولی میاد بعدم بحث میکنیم روشن میشه که کمال فلک حرکت میشه. این بعدم بحثش میشه در سلام خواجه گفته میشه. من دارم الان عبارت ابن سینا توضیح میدم. عبارت ابن سینا مختصره، مختصرش من بیان میکنم، مختصرش تو عبارت خواجه میشه. پس حرف ابن سینا این بود، یک ادعا داشت و یک دلیل. ادعاش این بود که فلکی که حرکت می کند بالاراده، هدف نهاییش این حرکت نیست، بلکه حرکت مطلوب لغیره هاست، یعنی هدف بین راهیه. این مدعاش بود. دلیلش اینه که چون حرکت کمال جسمانی حسی یا عقلی برای فلک نیست و هیچ موجود ناقصی برای غیر کمال فعل انجام نمیدهد، پس فلک هم برای حرکت کار انجام نمیدهد، برای خود حرکت، بلکه برای چیزی که به توسط حرکت بهش میرسد کار انجام میدهد. این مدعای ابن سینا بود و این دلیلش. البته توجه کردید اینا هر دو مربوط مقدمه اول هم داشت. اصل مدعای ابن سینا این بود که فلک دارای اراده عقلیه، اون اصل ادعاش بود، اونو فعلا ما کاری نداریم. ما گفتیم برای این اصل مدعا دو تا مقدمه میاره، حالا دو تا مقدمه رو جدا جدا داریم توضیح میده، که مقدمه اول توضیح داده شد و استدلال هم شد، بعد مقدمه دوم توضیح داده میشه و استدلال میشه، این دو تا مقدمه کنار هم گذاشته میشه، نتیجه نهایی رو که ابن سینا در این فصل منظور داره به دست ما میده. صفحه 414 هستیم، صفحه 22 اشارتون. حرکت جسم اول بل اراده، مراد از جسم اول همون فلک اطلسه که در بین افلاک اولین جسم به حساب میاد. حرکت جسم اول چه بل اراده است؟ لیست لنفس الحرکت، دقت کنید حرکت مبتدا، بل اراده رو خبرش نگیرید، لیست لنفس الحرکت خبرشه، بل اراده متعلق به حرکته و وصف حرکته، نه خبر باشه برای حرکت. حرکت جسم اول که بل اراده و حرکتی نفسانی، لیست به نفس الحرکت، به خاطر خود حرکت نیست، یعنی اینطور نیست که فلک حرکت کند برای اینکه به حرکت برسد و حرکت هدف نهاییش باشد. و این نها، این دلیل، این مدعا بود، این دلیل. و این نها یعنی حرکت، لیست من الکمالات حسیه ولا العقلیه، حرکت از جمله کمالات حسی و عقلی نیست تا فلک این کمال رو دنبال کند. هر فاعلی کمالی رو تعقیب میکنه، هر فاعلی کمالی رو تعقیب میکنه، حرکت کمال فلک نیست تا فلک تعقیبش کنه. پس فإنها یعنی حرکت لیست من الکمالات الحسیه ولا العقلیه. خب نتیجه گرفته شد، تمام شد، دو مرتبه تکرار میکنم. گفتیم حرکت فلک لنفس الحرکت نیست و این نما یعنی بلکه تطلب این حرکت لغیرها، یعنی حرکت مطلوب ذاتی و مطلوب نهایی نیست، مطلوب غیریه، یعنی طلب میشود برای غیر این حرکت تا فلک از طریق این حرکت به اون غیر برسد. این نما تطلب این حرکت لغیر این حرکت، یعنی مطلوب مقدمیه، مطلوب ذاتی نیست، نه طلب شود به خاطر خودش، بلکه طلب می شود برای اینکه موصل به غیرش باشد. اقول یا یرود و مصنف که بیان کند که نفس فلک که تست رو از اون نفس حرکت مستدی میخواد بگید که نفس فلس ذات و ارادت عقلیت چند نفس انسانیت، نفس فلس دارای اراده عقلی مثل نفس انسانیه که دارای اراده عقلی هستن. نفس انسانی دارای اراده عقلی، من دیروز اراده عقلی توضیح دادم تو مقدمه که اراده کلی و تحریم میشه به ارادت جزئی که مثال هم برای شابه دارم. پس نفوس انسانی دارای اراده کلی هستن. مثلا در این فرص میخواد ثابت کنه که نفس فرش هم مثل نفس انسان دارای اراده عقلی و اراده کلی، اینو میخواد اثبات کنه. پس منظور مثلا در این فرص این بعد اکثر هم دو تو مقدمه میاره تا به مسئولش برسته. چون مقدمه اول ما خوندیم فیران خواهده سوال میکنه چرا مصنف در این فصلی که شروع کرد جسم اول رو ذکر کرد در حالی که بحثش در مطلق افلاکه، مطلق نفوس فلکی رو میخواد بگه صاحب اراده عقلی هستن، چرا بحث رو روی جسم اول که اولین فلکه و فلک افلاکه میاره؟ جواب میدن به خاطر این که در این کتاب تا حالا هیچ کدوم از افلاک ثابت نشدن جز فلک اول. ما در مباحث بعدی و قسمت‌های بعدی این کتاب بقیه افلاک هم اسم می‌بریم و اثبات می‌کنیم، اما تا حالا ما در بقیه افلاک بحثی نداشتیم. تنها بحثی که تو نمط دوم داشتیم بحث درباره فلک اول بود. فلک اول رو اثبات کردیم، بعد توضیح دادیم که حرکت استدارهی دارد و توضیح دادیم که بقیه حرکت ها که حرکت مستقیم است یا حرکت قطعی براش ممکن نیست، هم حرکت مستقیم رو نفس کردیم که حرکت طبیعی بود، هم حرکت قطعی رو نفس کردیم، منحصرا حرکت استدارهی رو که حرکت نفسانی بود در ثابت کردیم. اینا بحثی بود که ما در نمط دوم گفتیم. هر بحثی که ما داشتیم درباره فلک اول بود، ما درباره افلاکی دیگه بحثی نداشتیم. لذا در اینجا جا نداره که افلاکی دیگه رو بحث کنه چون اثباتشون نکرده، دربارهشون بحثی نداشتیم. بحثی که ما درباره فلک داشتیم مربوط به فلک اول بود. حالا که میخوام در اینجا یک بحثی رو درباره فلکی تر کنیم، فلک اول رو تر میکنیم. بعد که ما به بحث در بقیه افلاک رسیدیم، تمام احکامی که برای فلک اول در نمط دو و در نمط سه گفته بودیم همه رو تو اون افلاک دیگر هم اجرا میکنیم. پس الان چه در نمط یک، چه در نمط دو، چه در نمط دو و چه در نمط سه، ما بحثمون رو در باره فلک اول مطرح میکنیم. بعد که باقی افلاک رو در نمط شیش اثبات کردیم، حکم ثابت شده برای فلک اول رو به بقی افلاک هم سرایت میکنیم. و این نما خصف الجسم الاول به ذکر، یعنی فقط جسم اول رو ذکر، مراد از جسم اول اصلا فلک اوله، همون فلک اصلا چون محیط به همه افلاکه. چرا او رو ذکر؟ لعنه مصنف، لعنه یعنی مصنف، در نمط ثانی اقام البرهان بر وجود فلک اول و اقام البرهان بر این که فلک اول ظاهره شکل مستدیره هست و اقام البرهان بر این که ممتنه از سائر انواع حرکات علیه بر فلک اول. در نمط دوم متعرض فلک اول شد و لم یتعرض لسائر الافلاک، متعرض سائر افلاک نشد. از سائر افلاک تا حالا اثبات نشدن که بخواد در بارشون فعلا بحث کنه، چون فلک اول اثبات کرده الان در باره فلک اول بحث کنه. بعدم که در بقیه افلاک اثبات شدن، حکم این فلک اول رو در بقیه افلاک هم فرایت میده. فنقول، فنقول یعنی میخوام شروع کنیم به اثبات، به توضیح عبارت مصنف. ابتداعا مقدمه ای رو میگیم، خود کلام مصنف مقدمه است، ما میخوام این مقدمه ای رو که در کلام مصنف آمده توضیح بدیم. برای توضیح این کلام مصنف مقدمه ای روش میکنیم. بعد از اینکه مقدمه تمام شد بازم فنقول داریم، دو تا فنقول داریم. یه فنقول الان در اینجاست، یه خود پایینتر چند خط دیگه میرسالتر باز یه فنقول دیگه هست. این فنقول اول یه بحث مقدمیه. بعد از اینکه این بحث مقدمی تموم شد، فنقول دوم میاد. در فنقول دوم عبارت ابن سینا کاملا توضیح داده میشه. مثلا میخوام عبارت ابن سینا توضیح بدیم. فنقول مقدمتا کدا بعدم فنقول و در توضیح عبارت مصنف شد. حالا مقدمه توجه کن. فلک ذاتش قرار دارد، ذاتش قرار دارد، ذات فلک حرکت نمی کنه، وضع فلک داره جا به جا می شه. ذات فلک قرار داره، به خصوص نفسش. حالا بدنش هم بگیم حرکت می کنه، که حرکت می کنه، نفسش حرکت نمی کنه. الان به بدن فلک کار نداریم، بدن فلک رو قبول داریم حرکت می کنه، آرام نداره، ولی نفس فلک حرکت نمی کنه، نفس فلک آرومه. یعنی ذاتش از ذوات قاره است، مثل زمان نیست. زمان ذاتش بیقراره، خود حرکت ذاتش بیقراره، ولی نفس فلکی اینکه نیست. نفس فلکی ذاتش قرار داره، از ذوات قاره است، حرکت نمی کند، حرکت ایجاد می کند. روشن دیگه، مثلا نفس فلکی از ذوات قاره است و حرکت نمی کند، بلکه حرکت ایجاد می کند. پس یه موجودیست که دوام دارد، مثل همه ذوات قاره، همه موجوداتی که قارن دوام دارن، منتها دوامشون یه وقت محدوده، یه وقت نامحدود. مثلا انسان یه موجود قرارداریه، قاره، اما قرارش محدوده، یه عمر مثلا 60 ساله 70 ساله 70 ساله هر چقدر میکنه، ولی بالاخره در همین مدت عمر ذاتش قرار داره. پس فلک یه موجود قاره، نمیگیم موجود دائمی، نمیگیم موجود ابدی. البته موجود ابدی هم قبول داریم که هست، چون مشاء فلک رو ابدی میدونه، ازلی و ابدی رو غیر میدونه. حالا به این کار نداریم، نمیگیم ابدیه، ولی میگیم بالاخره قرار داره، ولو ابدی هم نباشه. و ماده خب، پس ذات فلک قرار داره، این یه مقدمه. مقدمه دوم، اگر چیزی قرار داشت، مقتضایش هم قرار داره، مقتضایش هم قرار داره. یه چیزایی ممکنه بر این شیء عارض بشه، اینا لازم نیست قرار داشته باشه، چون این عارض از ذات این شیء حاصل نشده. اما یه وقت نه، چیزی مقتضای این ذاته. اگر چیزی مقتضای این ذات باشه و ذات قرار داشته باشه، مقتضاش هم باید قرار داشته باشه. نمیتونیم بگیم مقتضا زائل میشه، چون اگر ذات مقتضیه، مقتضی باید مقتضا رو به دنبال داشته باشه، مگر به مثلا مانع بشه. تا وقتی مانع نیامده، مقتضی مقتضا رو به دنبال داره، و هیچ وقت ممکن نیست مقتضا از بین بره، چون مقتضی که علت هست موجوده. هرگاه مقتضی موجود بود، مقتضا باید موجود بشه. مگر عرض میکنم شرایط فراهم نشه یا موانع به وجود بیاد، چون فعلا از بحث ما بیرونه. در مورد فلک ما موانع نداریم، نظام مقتضی کافیه، مقتضی موجود باشه، مقتضا باید موجود باشه. خب تا اینجا معلوم شد فلک ذاتی قار، یه مقدمه. ذات قار باید مقتضایش قرار داشته باشه، زوال و حدوث نداشته باشه. این هم دو مقدمه. پس مقتضای نتیجه اینه، پس مقتضای فلک باید قرار داشته باشه و زوال و حدوث نداشته باشه. اونجا معلومه. میگیم که نتیجه رو که میگیریم مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. مقتضای فلک باید قرار داشته باشه، نتیجه این بود دیگه، مقتضای فلک باید قرار داشته باشه. زمینه میکنیم، حرکت قرار ندارد، قرار نداره دیگه، حرکت دائما زائل میشه و حادث میشه، مثل خود زمان میمونه، مثل تکلم میمونه. اینا موجودای بیقراره، خود حرکت هم موجود بیقراره. نتیجه که از مقدمه از قیاس قبلی هستیم، مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. اینطور میگه مقتضای فلک قرار داره. مقدمه بعدی زمینی میکنیم، حرکت قرار نداره، شکل ثانی میشه، نتیجه میگیریم پس حرکت مقتضای فلک نیست و هو المسئول. حرکت مقتضای فلک نیست، یعنی مقصود فلک نیست، یعنی مقصود اصلی و هدف نهایی نیست. بله ممکنه مقدمه باشه، ممکنه وسیله باشه، ممکنه هدف بین راهی باشه، ولی هدف نهایی نیست، یعنی مقتضا نیست. با این قیاس مرکب ثابت کردیم که حرکت نمیتواند مقتضای فلک باشه، بلکه حرکت چیزیست که فلک با اون چیز مقتضایش را به دست می آورد و اون مقتضایش قرار داد. پس حرکت شد مقدمه برای به دست آمدن مقتضا. بله احتیاج به اثبات نداری، تدریج میبینیم که نداری. شما ذات خودتون قرار داره، ذات خودتون قرار داره یا بیقراره؟ قرار داره. شما محرکی، بدنتون ممکن قرار نداشته باشه، ولی که بدنتون هم گاهی قرار داره. محرک غیر از متحرکه. نفس فلک حرکت میده، حرکت که نمی کنه، پس قرار داره. این رو عمل من توضیح دادم، نفس قرار داره، اصلا نفس کلن قرار داره، نفس فلک هم همینطوره. محرک غیر متحرکه، متحرک یا حرکت قرار نداره، ولی محرک قرار داره. چون البته محرک هم دو جور میشه، ما این طلاقه داشته باشید. یه محرکی است مثل بدن من، میخواد محرک یه سنگی بشه، سنگی رو میخوام حرکت بدم. خب اول باید تنم حرکت کنه، تا به تبع حرکت تنم سنگ هل داده بشه اونم حرکت کنه، یا سنگی رو باید بکشم، کشیدن خودش حرکت بدنه، بعد سنگ کشیده میشه، یا سنگ رو باید هل بدم، هل دادن حرکت بدنه. خب این جور محرک رو باید حرکت کنم تا حرکت بدم، ولی نفس اینطور نیست، نفس با ارادهش حرکت میده. پس محرکیست که میتواند قرار داشته باشه، محرکیست که میتونه قرار داشته باشه. بنابراین توجه شدید که نفس قار است، نفس فلک قار است، نفس فلک قار است و اگر قار است مقتضای قار دارد، و چون حرکت کار نیست پس مقتضایش نیست، مقتضای فلک نیست. دوباره تکرار کردن دلیل سنقول ان الحرکت لا یمکن ان تقتضیها لذاتها محرکن قاروزات. محرکن قاروزات میشه فاعل تقتضیها. زمیر ظاهری تقتضی ها برمیگرده به حرکت که مفعول است. حرکت را، چون حرکت در اینجا مفعول نیست، فاعل مبتدا منتها از نظر معنا مفعوله، من مفعولی معناش میکنم. حرکت را ممکن نیست که اقتضا کند این حرکت را محرک قاروزات. محرکی که قاروزاته نمیتواند حرکتی را که غیر قاروزاته اقتضا کند، که مقتضی بشود قاروزات، مقتضا بشود غیر قاروزات، مقتضی بشود قار، مقتضا بشود بیقرار. این شدنی نیست. اما چه شدنی نیست؟ وقتی لذاتها باشد، قید لذاتها توجه کنید، وقتی لذاتها باشد، اقتضای لذاتها باشد. ممکنه یک امر قاری با واسطه یه بیقراری رو اقتضا کند، با واسطه، ولی ذاتش نمیتواند بی واسطه اون امر بیقرار رو اقتضا کند. ما مثلا موجود قاری با واسطه یه ارادهی که بیقرار است حرکت رو اقتضا میکنیم، اما ذاتمون مستقیماً حرکت رو فضا نمی کنه. ذاتی که قاره است بیقرار رو بدون واسطه اختزا نمی کنه، با واسطه اشکال نداره. یه واسطه ای که از جهتی ثبات دارد، از جهتی حرکت دارد، می تواند واسطه شود بین این قار و اون بیقرار، به جهت ثباتش بچسبد به این قار، به جهت عدم ثباتش بچسبد به اون موجود بیقرار. مثلا در همین اراده که من مثال زدم، اراده که ما داریم که دیروزم عرض کردم یه اراده کلیه که تحلیل میشه به ارادت جزئی. اراده کلی جنبه ثبات اراده، اون جزئیات جنبه حرکت اراده. ما دارای اراده کلی میشیم، بعد این اراده کلی ارادات جزئی رو متولد میکند و این ارادات جزئی حرکات رو که امر بیقراره به ما استناد میدهد، ولی استناد با واسطه است. یعنی به این صورته که ذاتمن منشأ حرکت نشده، ذاتمن هم منشأ ارادات جزئی نشده، ذاتمن منشأ اراده شده. این اراده دو چهره داشته، چهره کلی و چهره جزئی. چهره کلیش به منی که قارم چسبیده، چهره جزئیش به اون حرکتی که غیر قاره چسبیده. به این وسیله منی که قار هستم و حرکتی که غیر قار هست انتصاب پیدا کردم، با واسطه انتصاب پیدا کردم، اشکال نداره. من نمیتوانم به ذات خودم مقتضی حرکت باشم، با واسطه میتونم، به ذات نمیتونم. قید لذاته ها مهم بود که در اینجا آمد. حرکت را ممکن نیست اقتضا کند اون حرکت را لذاته ها محرک کار. محرک قار و ذات نمیتواند ذاتن حرکت را اقتضا کند، چون عبارت به نظر تقدیم و تأخیر داره. من جور دیگه معنیش میکنم، دقت کنید، عبارت از اون ته معنا میکنه. محرک قار و ذات نمیتواند لذاته ها حرکتی را که غیر قار و ذات است اقتضا کند. میتواند اقتضا کند اما نه لذاته ها. نمیتواند اقتضا کند لذاته. خب طبیعتاً اقتضا کند نمی شود، ارادتاً اقتضا کند نمی شود، هیچ جور نمیتونه اقتضا کنه. اگر ذات میخواد اقتضا کنه، نه ذاتی که طبیعیست میتواند اقتضا کند، چون قارت نمیتواند بیقرار رو اقتضا کند، نه ذاتی که مریدست میتواند اقتضا کند. ذات اگر میخواد اقتضا کند شدنی نیست، ولی اگر واسطه داشته باشه اشکال نداره. به حسب طبیعت او ارادت او غیر ذلک، اون ذات میخواد طبیعت باشه. اگر قاره نمیتونه غیر قار رو اقتضا کنه، یا اون ذات اراده باشد مرید باشد نمیتونه اقتضا کنه. پس اینطور شد که موجودی که قار رو ذات هست، موجودی که قار رو ذات هست نمیتواند موجود بیقرار رو ذاتن اقتضا کنه. چرا نمیتونه اقتضا کنه؟ لأن مقتضیش یدوم به دوامی. اگر مقتضی دائم است، دائم یعنی قرار داره، ولی دوامش دوام موقت باشه یا دوامش دوام تام باشه، مقتضا باید به دوام مقتضی باقی بمونه. اگر مقتضی دائما دوام دارد، مقتضا باید دائما باقی بمونه. اگر مقتضی موقتا دوام دارد، مقتضا باید موقتا دوام داشته باشه. چرا؟ چون مقتضی ذاته و وقتی ذات موجوده مقتضی موجوده، بهرا مقتضا باید موجود باشه. اگر مقتضی ذات بود به وسیله چیزی دیگر و اون چیزی دیگر کم و زیاد میشد، میتونستیم بگیم مقتضا کم و زیاد میشد. اما فرض این که مقتضی ذاته، اگر مقتضی ذاته، تا وقتی ذات دوام دارد باید مقتضا هم دوام داشته باشه. لأن مقتضایشه دوام دارد به دوام خودشه. این قانون. اما ما لا قرار له فی ذاته، حرکتی که در ذاتش قراری برایش نیست، ممکن نیست که دوام پیدا کند به دوام شیئی که اون شیئ برایش قراری هست. اگر شیئ قرار دارد، مختفی قرار دارد، مقتضایی که بیقرار است نمیتواند به دقای این مختفی باقی بماند. اون دائما داره عوض میشه، مختفی باقی است، مقتضا داره عوض میشه. پس مقتضایی که قرار ندارد نمیتواند به دقای مختفی که قرار دارد باقی بماند، پس چنین مقتضایی نمیتواند مختفی برای این مختفی باشد، نمیتواند مقتضا برای این مختفی باشد. فال محرک القار، محرکی که خودش قاره، اینما یختزی حرکت رو لال ذاتها، بل شعن آخر. اینجا لذاتها رو جوری دیگه معنا میکنه و می توانید لذاته های قبل رو هم همین جوری که الان معنا کردم معنا کنید. اون جوری که معنا کردم معنی درستی بود، ولی جوری دیگه می شه معنا کرد، هم لذاته های قبل و همین لذاته های فعلی. لذاته های قبل رو من قید گرفتم برای ذاتی که قرار دارم، الان می خوام قید بگیرم برای حرکت. هر جزئی درست هم البته ظاهر عبارت خاضی اینه که لذاته های قبل هم قید بر حرکته، چون پستر حرکت ذکرش کردیم، پستر قاروزاد ذکرش نشد. اون توضیحی که من دادم مربوط به لذاته هایی بود که پستر قاروزاد بیاد. در عبارت خاضی لذاته ها پستر حرکت آمده، بنابراین باید مربوط به حرکت بشه. الان میخوام مربوطش کنم به حرکت، در حالی که اون توضیحی که قبلا دادم توضیح درستی بود ولی خواجه نمیخواست اونو بگه. لذاته ها یعنی که مقتضی، ذات همین مقتضی که قرار دارد، ذات این شیئی را که قرار ندارد اقتضا کند. این شدنی نیست که مقتضی که قرار است ذات شیئی رو، مقتضایی رو که قرار ندارد اقتضا کنه. این شدنی نیست، بلکه میتواند این شیئ بیقرار رو اقتضا کند، ولی نه خودش را، نه خود این بیقرار رو، بلکه بیقرار رو واسطه قرار بده در چیزی دیگری که اون قرار داره. یعنی اقتضا کند نه ذات حرکت رو، اقتضا کند چیزی را که این ذات حرکت واسطه به دست آمدن اون چیز می شود، که لذات ها رو این طوری معنی شده. پس این موجود باقرار نمی تواند اقتضا کند ذات موجودی بیقرار را، یعنی نمیتواند اقتضا کند این موجودی بیقرار رو به خاطر اینکه این موجودی بیقرار است، بلکه باید این موجودی بیقرار رو اقتضا کند به خاطر اینکه این موجودی بیقرار موصل است به یه موجود باقرار. پس فلک نمیتواند اقتضا کند حرکت رو، یعنی خود حرکت رو، لنفسها و لذات حرکت، بلکه باید حرکت رو اقتضا کند تا این حرکت واسطه شود برای چیزی دیگر. پس اقتضا نمی کند حرکت رو لذات الحرکت و لنفس الحرکت که حرکت بشه هدف نهایی، بلکه اقتضا می کند حرکت رو لغیر الحرکت، حرکت اقتضا می کند تا این حرکت وسیله شود برای غیر الحرکت. پس لذات ها رو چه دیگه معنی شده و این معنی رو خواجه اراده شده. اون معنی اولی که کده معنی درستی بود، ولی خواجه اون اراده نکرده. سل محرک الغار، محرک قار، این نما یختزی اون حرکت رو لا لذات الحرکت، یعنی نه به خاطر اینکه اون حرکت حرکتی، بل لشیء آخر که یتحصل اون شیء آخر به های میره توسط حرکت، که حرکت میشه واسطه و وسیله برای تحصل اون شیء دیگر. پس فلک حرکت میکند برای رسیدن به اون شیء دیگر و اون وقت حرکت رو واسطه قرار میده، نه اینکه حرکت کند به خاطر خود حرکت. فیکونو ما یقتضیه لذاتهی ذالک المحرک هو ذالک الشیء للحرکت. پس اونی رو که خود اون چیز را این محرک اقتضا می کند و مطلوب نهایی این محرک است، هو اون مطلوب نهایی، اون ما یقتضیه یعنی اون مقتضا، ذالک الشیء است یعنی اون شیء دیگری که حرکت وسیله تحصل اون شیء دیگره، حرکت باعث رسیدن به اون شیء دیگره. اون شیء ما یقتضیه هست، یعنی مقتضایی که یقتضیه المقتضی لل حرکت، نه اینکه حرکت مقتضای لذاته باشد. مقتضای لذات اون شیء دیگر است و حرکت واسطه رسیدن به اون شیء دیگر. فاذن لیست، این لیست الحرکت من الکمالاتی که مطلوب لذاتها، حرکت مطلوب لذاتها نیست، حرکت همیشه وسیله است برای رسیدن به مطلوب لذاته. مطلوب لذاته چیزی دیگر است که حرکت ما رو به اون چیزی دیگر واصل می کند. پس خود حرکت مطلوب لذاته نمی شود. این مقدمه بحث تطبیقش نکرد خواجه بر ما نحنفی بر نفس فلک، به طور کلی درباره محرک بحث کرد. حالا محرک نفس فلک باشه چیزی دیگر، به طور کلی بحث کرد، پس تطبیقش نکرد. بعدا این مقدمه رو در فن نقول بعد تطبیق میکنه، چون با تطبیق عبارت ابن سینا توضیح داده میشه. حالا یه اشکالی در اینجا مطرح میشه، اون اشکال رو میخواد جواب بده. و اون اشکال اینه که شما با این بیانی که گفتید ثابت کردید که حرکت کمال نیست. الان گفتید فعیزن الحرکتو لیست من الکمالات المطلوبت لذاتا، حرکت رو کمال نگرفتید، در حالی که ما وقتی به تعریف حرکت مراجعه میکنیم میبینیم همه حتی خود شما حرکت رو تفسیر کردید الحرکتو کمالون افضل یه ناظر گفته، خودتون گفتید حرکت کمال اوله. چطور در اینجا نفی کمالیتش میکنید؟ پس اینجا با اون تعریف مخالفت کردید، کلام اینجا تون با تعریف منافات کرد. ایشون جواب میدن نه منافات نیست. دقت کن به کلمه اول در تعریف حرکت، در تعریف حرکت نگفتیم الحرکت کمالون، گفتیم کمالون اول، کمال رو نسبت دادیم به اول. معلوم میشه که پشت سر کمال اول کمال ثانی داریم و کمال ثانی هدف نهایی ما. حرکت همیشه کمال اول است و واسطه وصول به کمال ثانی است. با ما معلوم همینو گفتیم، ممکن خلافی رو نگفتیم. ما هم گفتیم که حرکت وسیله، حرکت مطلوب لذاته ها نیست بلکه مطلوب لغیره هاست، یعنی میتواند واسطه شود برای مطلوب اصلی، میتونه کمال اصلی رو به ما عاید کنه. پس ما هم گفتیم که حرکت کمالی برای رسیدن به کمال نهایی. الان در تعریف هم داریم همین میگیم کمال اول است برای رسیدن به کمال ثانی. پس آنچه که در تعریف حرکت آمده و آنچه که ما در اینجا گفتیم منافات نداره. قابل جان و قول حکما در تعریف حرکت که گفتن حرکت کمالون اول، کلمه مبدا تو کتاب شما هست کمالون اول برید بله ما که مبدا ما نسخه ما که مبدا داره، نسخه شما نداره، بعدم نداشته باشه. کمال اول یا مبدا اون اول، تکرار کرده هر دوش درست نیست با هم باشه، یا کمال تنها باید باشه یا مرده باشه. کمال اول لما بالقبضه یا مبده اون اول، اما چون مبده تو خیلی خوب نیست، اصلا مبده باید خط بکنه. کتاب شما که مبده نظر خیلی راحت، کتاب ما کلمه مبده داره ظاهرن داره. خب حرکت رو تعریف کردم که همه ها کمال اول لما بالقبضه، کمال اول است برای موجودی که بالقبضه است. مثلا موجود بالقبضه سیره، سبز میخواد سرخ باشه، سرخی و رسیدگی و پخته شدن هدف نهایی این میده. حرکت میکند این سیب در کیف خودش تا به سرخی برسد. سیب نسبت به سرخی بالقوه است. این امری که بالقوه است کمال اول رو که حرکت است دارا میشود، تا به توسط این کمال اول که حرکت است به کمال ثانی که اون رنگ سرخه برسد. پس همیشه حرکت کمال اول است برای موجودی که نسبت به امری بالقوه است، این نسبت به اون کمال ثانی بالقوه است. موجودی که نسبت به کمال ثانی بالقوه است از حرکت که کمال اول است استفاده می کند تا به اون امر بالفعلی که هدف اصلیش هست و کمال ثانی است برسد. این تعریف حرکت، این تعریف رو می فهمد لا یناقض ما تشبه، این مناقضه و منافات با آنچه که ما ذکر کردیم ندارد. آنچه ما ذکر کردیم این بود که حرکت کمال نیست. گفتیم فرزن الحرکت لیست ابن من کمالات مطلوب به لذات، ما گفتیم حرکت کمال مطلوب به لذات ها نیست. و این عبارت که تعریف حرکته بیان میکنه که حرکت کمال هست. میفرماد این چیزا با هم منافات نداره. چرا؟ زیرا کمال ما اونی که گفتیم، ما اونی که از حرکت نفت کردیم کمال لذات بود که خودش کمال باشد، کمال مطلوب باشد، ولی واسطه شود ما را به کمال دیگر اینو نفت نکرده بودیم. و در تعریف حرکت گفته می شود که حرکت واسطه است به کمال دیگر، کمالی که واسطه می شود در رسیدن به کمال دیگر. همین که می گیم واسطه می شود برای کمال دیگر، معلوم می شود خودش مطلوب لذات ها نیست، واسطه است برای مطلوب لذات ها. لأن معنا کمالیت حرکت المنصوبه الی الاول، که این مهمه، کمالیتی که نسبت داده شده به اول، گفتیم کمال اول المنصوبه الی الاول یا بگوید الموصوفه بالاول، کمالی که نسبت داده شده به اول یا متصف شده به اولیت فرق نمی کنه. کمالی که منصوب شده به اول و گفته شده کمال اول، معنای کمالیت این کمال یا معنای کمالیت این حرکت هو تعدیها الی کمال ثانی، منتهی شدن این، منتهی کردن این حرکت است اون متحرک را به کمال ثانی. این حرکت داره متحرک را به کمال ثانی منتهی میکنه. فهو یعنی این کمال اولی که در تعریف حرکت آمده ایزن دالون، یعنی همونطور که حرفای ما دلالت میکرد بر این که حرکت مطلوب لذات ها نیست، این کمال اولی هم که در تعریف حرکت آمده ایزن دلالت میکند بر این که حرکت مطلوب لذات ها نیست بلکه مطلوب لغیره ها، چون کلمه اول شش آمده. این کلمه اول میفهمونی که کمال بعدی وجود دارد که این کمال اول منصل به اون کمال بعدی. پس این کمال اول میشه واسطه، نه مطلوب ذاتی، میشه مطلوب بالواسطه. خب توجه کردید مقدمه رو گفتیم، بعد در ذیل مقدمه مطلبی داشتیم که اشکالی تولید کرد، اون اشکال رو ذکر کردیم و جواب دادیم. پس مقدمه بحث تمام شد. در مقدمه همونطور که توجه کردیم تطبیقی بر بحث نداشتیم. حالا میخوام تطبیق کنیم. میگیم لما تقرر هذا، حالا که این مقدمه بحث معلوم شد، فنقول در تفسیر کلام ابن سینا. که میخوام مطلب رو طوری توضیح بدیم که عبارت ابن سینا حل بشه. منتها در ذهن توضیحمون از این مقدمه که گفتیم بهره میبریم. این فرمود که ما قبلا گفتیم اراده یا حسی یا عقلی هر حرکت رو الان بیان کردیم که از کمالات نیست، نه کمال حسی و نه کمال عقلی، حرکت نه کمال حسی نه کمال عقلی. پس اراده یا حسی یا عقلی، اراده متوجه هست به کمال، دقت میکنن؟ اراده یا حسی یا عقلی، اراده متوجه هست به کمال، پس اراده حسی متوجه هست به کمال حسی و اراده عقلی متوجه هست به کمال عقلی. دوباره عبارت عرض میکنن چون مقدمه رو جا به جا گفتن، اگه نداره مطلب درست گفته شد، ولی برای روشن شدن مقدمه باید جا به جا گفته شد. اینطور میگیم که اراده متوجه هست به سمت کمال، یه مقدمه، و این ارادهی که متوجه هست به سمت کمال یا حسی یا عقلی، پس اگر بخواهد متوجه به کمال باشد، اراده حسی متوجه هست به کمال حسی، اراده عقلی متوجه هست به کمال عقلی. این مطلب تنجا روشن. ولی حرکت کمال حسی نیست تا اراده حسی متوجه او باشد، حرکت کمال عقلی نیست تا اراده عقلی متوجه او باشد. پس حرکت فلک، پس اراده فلک چه اراده جزئی باشد چه اراده کلی باشد، متوجه حرکت نیست. در نتیجه حرکت متوجهون الیه به ذات یا مطلوب به ذات نیست، بلکه مطلوب لغیره، یعنی طلب شده لغیره ها، نه طلب شده لنفسه ها. و این همون حدیث که ابن سینا گفت، حتی عبارت ابن سینا توضیح داده شد. فنقول قد ذکرنا که اراده یا حسی یا عقلی، وقت اراده حسی باید به کمال حسی تعلق بگیره و توجه پیدا کنه، اراده عقلی هم باید به کمال عقلی توجه پیدا کنه به تعلق بگیره. در حالی که حرکت لیست من الکمالات المطلوبه لذاتها، از کمالاتی نیست که خودش مطلوب باشد، نه به حسب حس مطلوبه نه به حسب عقل مطلوبه. یعنی نه اراده حسی طلب می کند حرکت حسی رو، نه اراده عقلی طلب می کند حرکت عقلی رو. در نتیجه حرکت اصلا مطلوب هیچ نوع اراده‌ای قرار نمی‌گیرد، نه حرکت حسی مطلوب اراده حسی می‌شود، نه حرکت عقلی مطلوب اراده عقلی می‌شود. سهراً حرکت مطلوب اراده نمی‌شود. پس اگر فلک حرکت بل اراده دارد، این حرکت مطلوب ذات فلک نیست. فاذن حرکت الجسم الاول به ارادتین بل اراده، حرکت جسم اول که به توسط اراده انجام می شود لنفس الحرکه نیست. اگر حرکت اراده جزئی باشد لحرکت جزئی نیست، اگر اراده کلی باشد لحرکت کلی نیست، چون حرکت اصلا کمال نیست، نه کمال عقلی نه کمال حسی. ولی جزئی و کلی که گفتم یعنی عقلی و حسی. فاذن حرکت الجسم الاول بالاراده لیست بنفس الحرکه، حرکت الجسم الاول بالاراده کلش مبتدا لیست به نفس الحرکه خبره، همون که در عبارت ابن سینا گفتیم حرکت جسم اول که حرکت بل اراده است، این حرکت به نفس الحرکه نیست، به خاطر خود حرکت نیست، یعنی مطلوب به ذاتش خود حرکت نیست. که اراده فلک رو اراده جزئی قرار بدی یعنی حسی، یا اراده کلی قرار بدی یعنی عقلی. علایه حال هر نوع اراده باشد مطلوبش نفس الحرکت نیست، چون حرکت کمال نیست، نه کمال حسی نه کمال عقلی. کمال هست ولی کمال لذاته ها نیست، نه عقلی نه حسی. بنابراین اراده نمیتواند متبطن حرکت باشد، یعنی حرکت نمیتواند مطلوب ذات باشد برای این حرکت، نمیتواند مطلوب ذات باشد برای نفس فلک. من چه مطلوب برغیر است چنانچه ابن سینا بود. این مقدمه اولی که در کلام ابن سینا آمده بود و ما توضیحش دادیم. تا به مقدمه دوم شاید در جلسه بعدی بود.